ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. با آرزوی اینکه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، نخستین ثانیه های روز جمعه ششم اسفند 1395 به وقت ایران برابر با 24 فوریه سال 2017 میلادی رو آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. هیئت‌های دو طرف درگیر در سوریه، دولت آن کشور و مخالفانش برای اولین بار در 3 سال اخیر شامگاه پنج شنبه در ژنو در مراسم آغاز گفتگوها در سازمان ملل روبروی یکدیگر نشستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، استفان دیماستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در این مراسم خطاب به مذاکره کنندگان دو طرف گفت مردم سوریه می‌خواهند راه تازه‌ای را برای خروج از این به گفته او کابوس ببینند. آقای دیماستورا پیش از این مراسم در سازمان ملل متحد در ژنو با هر یک از طرفین به صورت جداگانه دیدار کرده بود. وزرای خارجه آمریکا و مکزیک میگویند بر استمرار نظم و قانون در مرز مشترکشان متعهد هستند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت هر دو دولت می‌خواهند شبکه‌های فراملی مجرمان را که مواد مخدر و انسان به خاک آمریکا می‌آورند را منهدم کنند. جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا که در این سفر وزیر خارجه را همراهی می‌کند، روز پنجشنبه گفت آمریکا از ارتش خود برای اعمال قانون در زمینه مهاجران غیرقانونی استفاده نخواهد کرد و هیچ اخراج گروهی نیز انجام نخواهد شد. این در حالی است که روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه با اجرای قانون جدید افراد بسیار بدی از کشور خارج می‌شوند، افزود که این یک عملیات نظامی است. این گفته‌ها در حالی مطرح شده که موضوع ساختن دیوار بین مکزیک و آمریکا و اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا که بیشتر آنها از مکزیک و سایر کشورهای آمریکای لاتین هستند، انتقاد شدید مقام‌های مکزیک را برانگیخته است. گارد ساحلی ایتالیا میگوید در 3 روز گذشته حدود 2500 مهاجر را که از طریق دریا قصد ورود به ایتالیا داشتند نجات داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از وزارت کشور ایتالیا، از آغاز سال جاری میلادی کمتر از 2 ماه پیش بیش از 10700 تن از راه دریا خود را به آن کشور رساندند. در ماه جاری ایتالیا و اتحادیه اروپا متحد شدند که برای جلوگیری از ورود این میزان مهاجر و پناهجو، بودجه ای را برای هزینه کردن در کمپ‌های پناهجویان و مهاجران در لیبی، تجهیز و آموزش برای جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان انسان اختصاص دهند. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه گفت سیاست رسمی دولت به رسمیت شناختن شبکه‌های اجتماعی است و به گفته او دولت به هیچ عنوان به دنبال بستن فضای مجازی نیست. به گفته وزیر ارشاد باید پذیرفت که فضای مجازی هم اکنون به فضای حقیقی تبدیل شده و از همین رو حاکمیت نظم، هنجار و قانونمندی در این فضا ضروری است. وزیر ارشاد در حالی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را یک فرصت خوانده که دسترسی به بسیاری از وبسایت‌ها و اکثر شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار از جمله فیسبوک و توییتر در ایران ممکن نیست و بسیاری از فعالان شبکه‌های اجتماعی به خاطر چنین فعالیت‌هایی با محکومیت قضایی مواجه شدند. آقای صالحی امیری همچنین تعداد دارندگان تلفن هوشمند در ایران را 40 میلیون نفر عنوان کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفری یک روزه به خوزستان گفت مشکل ریزگردها مسئله پیچیده است که نیازمند تلاش داخلی و رایزنی سیاسی است. آقای روحانی پس از شدت گرفتن بحران ریزگردها و قطع آب و برق در این استان و برگزاری چند تجمع اعتراضی به خوزستان رفت. حسن روحانی در استان خوزستان با تاکید بر اینکه چنین مشکلاتی مختص به ایران نیست، از سوی وزیر نیرو وعده داد اگر ریزگرد مشکلی برای برق استان به وجود بیاورد، هیچ مشکلی در تامین آب ایجاد نخواهد شد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که 3 روز پیش 91 ساله هم شد گفته است شورای نگهبان در قبال ورود به گفته او غیر مسئولانه برخی مدیران در انتخابات حساسیت دارد. نگاهی خواهیم داشت به مواضع شورای نگهبان در این انتخابات.
قانون اساسی در 9 اصل به شورای نگهبان پرداخته. هیچ کدام اجازه نمیده شورای نگهبان وارد جناح بندی ها بشه و له یا علیه یک جریان سیاسی موضع گیری کنه.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات تند ترکیه و عربستان سعودی علیه ایران گفت سیاست‌های این دو کشور در منطقه به بن‌بست رسیده است. جزئیات بیشتر در این مجله. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا در مورد منع موقت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا با تغییراتی تجدید خواهد شد. گزارش از واشنگتن در این باره همراه با گفتگو با یک حقوقدان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه سفرهایش به بریتانیا و آمریکا برای تشکیل جبهه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در سفر به استرالیا هم خواهان همراهی این کشور شده است. گفتگویی در این زمینه.
آقای نتانیاهو هست که دولت ایران بعد از تمام شدن تاریخ مصرف برجام در مثلا 15 سال آینده ایران از این مسئله استفاده خواهد کرد، از برجام استفاده خواهد کرد برای تولید چندین بمب.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، برنامه هفتگی تابو و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. احمد جنتی دبیر 91 سالی شورای نگهبان میگوید این شورا در قبال ورود غیر مسئولانه برخی مدیران در انتخابات حساسیت دارد. سخنگوی شورای نگهبان هم محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق را متهم کرده است که طرح آشتی ملی را با هدف دو قطبی سازی کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دبیر شورای نگهبان آیت الله احمد جنتی در همایش هیئت‌های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گفت شورای نگهبان در قبال ورود غیرمسئولانه برخی مدیران در انتخابات حساسیت دارد. دبیر شورای نگهبان ایران روز پنجشنبه با ابراز تأسف از برخی تبلیغات زودهنگام انتخاباتی تحت عنوان کمک به نیازمندان گفت متأسفانه برخی ضعف‌های قانونی موجب سوء استفاده در انتخابات می‌شود. آقای جنتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت برخی از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مانند حسن سابقه به راحتی قابل کشف است، اما تشخیص برخی شرایط مثل تقوا، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی آسان نیست. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
سخنان آقای جنتی سه محور داره. مهمترین محورش اینه که میگه باید رسانه ها بیان مسئله مدیر مدبر بودن و مؤمن بودن روشن کنن. در حقیقت ملاک های در ذهن آقای جنتی رسانه ها جا بندازن. ولی دو نکته هم در کنار این وجود داره. یکی که ایشان میگه مدیران در انتخابات دخالت کنن، مدیران منظور خب مدیران دولتیه. واقعیت این است که این هم یه تفسیر سلیقه‌ای، چون قانون انتخابات در ایران به گفته خودشان شفاف و روشن نیست. این میشه به هر کس اطلاق کرد. واقعا دخالت هم وجود داره توی انتخابات ایران، چه چپ چه راست ویژگی وجود داره. اتفاقا تو اصلاح طلبا کمتر از راستا، چون با تبعات حقوقی و امنیتیش و قضاییش میترسن، چون قوه قضاییه برای تنبیه مدیرانی که طرف اصلاح طلبان دستش بازتره. نکته سوم مسئله کمک به نیازمندان در بورس انتخابات، این شامل هم طرح دولت میشه، هم کاری که آقای فتاح میکنه یا دیدارهایی که آقای ابراهیم رئیسی میکنه. و به نظر من در این مصاحبه آقای جنتی نقطه محوری همون قسمت اول که ما ملاک میدیم و تو این ملاک هم در حقیقت مستاق هم میدیم و مردم باید به اون رأی بدن و رسانه هم باید در این جهت عمل کنن.
در همایش سراسری هیئت‌های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران را متهم به دو قطبی سازی کشور در آستانه انتخابات کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی گفت دشمن برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اقداماتی را آغاز کرده و سعی دارد بین مردم و نظام القای فاصله کند. او همچنین گفت قطار انقلاب اسلامی کسی را پیاده نمی کند، اما کسانی که به تعبیر او با فتنه‌گری از قطار انقلاب پیاده شدند امروز با شعار آشتی ملی دنبال دو قطبی سازی در آستانه انتخابات هستند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت نظام اسلامی هیچ نگرانی ندارد که از بین داوطلبان واجد صلاحیت چه کسی برنده انتخابات باشد. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر سیاسی در آلمان.
قانون اساسی در 9 اصل به شورای نگهبان پرداخته. هیچ کدام اجازه نمیده شورای نگهبان وارد جناح بندی ها بشه و له یا علیه یک جریان سیاسی موضع گیری کنه. با این حال باز آقای کدخدایی به وضوح علیه جریان اصلاح طلب و شعار آشتی ملی موضع میگیره، یعنی مثل تمام انتخابات های گذشته مخصوصا 88 به وضوح به نفع اصولگرایان کار میکنه و تازه دو قطبی کردن جامعه رو هم جرم‌انگاری میکنه. آقای کدخدایی میگه این کار دشمنان هست، در صورتی که ایجاد قطب‌های مختلف و چند صدایی حق بنیادین منتقدان هست. این تنها حکومت‌های دیکتاتوری یا کمونیستی هستند که جامعه رو تک قطبی می‌خوان، جامعه رو تک صدایی می‌خوان و میگن همه باید ذوب در یک نفر باشند. به نظرم حتی اگر تمام گذشته رو هم فراموش کنیم، همین چند جمله آقای کدخدایی در جمع هیئت‌های نظارت بر انتخابات کافی است که بگوییم عملکرد شورای نگهبان این بار هم ناقض بی‌طرفی، جانبدارانه و ضد مردم سالاری است.
12 انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت سال 96 برگزار می شود و اصولگرایان در مقابل صفی طولانی از نامزدهای انتخابات قرار گرفتند که تلاش دارند از این صف بلند تنها یک کاندیدای واحد اصولگرا را در مقابل حسن روحانی قرار بدهند.
شورای نگهبان و انتخابات آینده ریاست جمهوری، گزارشی بود از وحید پوراستاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران به اظهارات تند ترکیه و عربستان سعودی علیه ایران که در کنفرانس امنیتی مونیخ هم به اوج خودش رسید، وزیر خارجه ایران گفت سیاست‌های این دو کشور یعنی ترکیه و عربستان در منطقه به بن‌بست رسیده. عربستان و ترکیه ایران رو به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و همچنین دامن زدن به بی‌ثباتی متهم می‌کنند. گزارشی در این باره از جمشید زند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران در واکنش به سخنان مطرح شده علیه جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران یک کنشگر تعیین کننده و موفق در منطقه است. آقای ظریف تأکید کرد که به نظر او ترکیه و عربستان کشورهای مؤثر شکست خوردن و سیاستهایشان در منطقه به بن‌بست رسیده است. به گفته او این کشورها در قیاس با جمهوری اسلامی قدرتی ندارند، اما به امید جهت دادن به سیاستهای ترامپ سر و صدا می کنند. آقای ظریف در این حال اضافه کرده است آنچه باعث شده عده‌ای از تحلیلگران پیش بینی کنند ممکن است راه جمهوری اسلامی در آینده کمی دشوار شود، تقارن مواضع ترامپ با این کشورها و احتمال همافزایی آنهاست. پایان نقل قول. در کنفرانس امنیتی مونیخ عدالت جوبیر وزیر خارجه عربستان و آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل از نقش ایران در منطقه به تندی انتقاد کرده بودند. در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 2 اسفند در واکنش به این سخنان اعلام کرد که شواهد و قرائن زیادی حکایت از هماهنگی‌های این دو حکومت در پرونده‌های منطقه‌ای دارد. مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه نیز در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را به فرقه‌گرایی، تلاش برای تضعیف عربستان و بحرین و تبدیل عراق و سوریه به 2 کشور شیعه متهم کرده بود. در واکنش به این گونه اظهارات وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 2 اسفند با احضار سفیر ترکیه در تهران به سخنان وزیر خارجه آن کشور اعتراض کرد. محمد جواد ظریف در مصاحبه خود با روزنامه دولتی ایران همچنین گفته است که جمهوری اسلامی از همسایگان خود توقع چنین رفتاری را ندارد. اظهارات مقام‌های ایران و ترکیه علیه یکدیگر در حالی بیان شده که 2 کشور در هفته‌های گذشته به همراه روسیه در مذاکراتی در آستانه پایتخت قزاقستان تلاش‌هایی را برای برقراری آتش‌بس در سوریه و گفتگو میان گروه‌های سوری دنبال کرده‌اند.
واکنش وزیر خارجه ایران به اظهارات ترکیه و عربستان سعودی، گزارشی بود از جمشید زند. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارشی درباره فرمان اجرایی دونالد ترامپ ادامه خواهیم داد.
آقای آنی که جمع میشی برای فلسطین تسلیم میگیری، یه خورده به فکر خوزستان باشید. مردم دارن از بی آبی بی برقی لهله میزنن. این مملکت مال ماست، نه اونا، نه کشورهای دیگه.
هنگا هنگامی که متهمین دست دوم حمله به سفارت عربستان رو برای دادگاه می بردن از زندان وین، یه عده موتورسوار سعی کردن اونا رو فراری بدن و بعد اینقدر وقیح و گستاخ و جسورن که تا دم زندان اوین این ماشین رو تعقیب کردن و حتی اونجا وایسادن به شعار دادن. اینها همونایی هستن که با آقای مطهری حمله کردن و بعد که ایشون به کلانتری پناهنده شد رفتن دم کلانتری وایسادن شعار دادن. امروز هم که میگن پولای بانک پاسارگاد به سرقت رفته، همین ها هستن. اینها هستن که از یک منبع بسیار پرقدرت حمایت میشن، پشتشون به اونجا گرمه و آزادن، هر کاری دلشون میخواد بکنن و هرگز مورد تعقیب قرار نمیگیرن. یکی از اینا رو بسوزونن دیگه کسی کار نمیکنه برای رژیم، اینو همه میدونن. اگر نه کیان اونایی که با پررویی میرن جلو زندان اوین وای میستن و هیچکی نمیاد بیرون که اینا رو به عنوان افراد خاطی دستگیر بکنه. همون زندان اوینه که خانواده ها رو با ضرب و شتم متفرق میکنه وقتی میرن برای ملاقات عزیزانشون.
پسر آقای منتظری برای آگاه کردن مردم ایران دست به انتشار فایل صوتی زد برای اینکه ما مردم ایران آگاه بشیم. 21 سال زندان برای این کارش بریدن. کدام یک از ما بلند شدیم اعتراض کنیم؟ وای بر ما، وای بر ما. متاسفم برای مردم ایران.
آقای سیدعلی خامنه‌ای میان پشت تلفن اعلام میکنن امروز دشمن اختلاف بین ما انداخته است. تمام این اختلافات و دزدی و غارت زیر سر شما ملایان است. شما اگر ریگی تو کفشتان نیست، چرا فرزند آقای منتظری را بدون اعلام قبلی دستگیر و راهی زندان کردید؟ اگر راست میگویید، چرا فایل صوتی آقای منتظری را پنهان کردید؟ چون احساس خطر کردید. شما ملایان از ریشه فاسد هستید و ما ملت از ریشه قطعتان خواهیم کرد.
ما 2 سال سربازی رفتیم، خسته شدیم و نگهبانی. ما باید افتخار بکنیم با آقای جنتی که الان 38 سال داره نگهبانی میده ولی خسته میشه. والا تو کی رو دیدی همه نگهبانی بده و خسته نشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت نزدیک به 18 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که دستور اجرایی رئیس جمهوری آمریکا در مورد منع موقت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا با تغییراتی تجدید خواهد شد. مقررات جدید البته شامل دارندگان گرین کارت و دارندگان تابعیت دوگانه نمیشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنوید.
دولت دونالد ترامپ مسئله مهاجران غیرقانونی و منع موقت ورود شهروندان 7 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی به آمریکا را در 2 مسیر جداگانه پیش می‌برد. در یک مسیر دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی است که مرتکب اعمال خلاف شده اند و همینک در نقاط مختلف آمریکا اعمال می شود و منحصر به شهروندان کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین تبارها نیست و تمام کسانی را که به طور غیرقانونی در آمریکا اقامت دارند در بر می گیرد.
جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا روز 4 شنبه در گواتمالا سیتی به خبرنگاران گفت که بخشی از فرمان رئیس جمهوری آمریکا شامل تسریع در رسیدگی حقوقی به وضعیت اقامت افراد است و از این رو هنگامی که فردی با مدارک غیر معمولی اقامت بازداشت می شود بیدرنگ به کشور زادگاه خود بازگردانده می شود. در کنار اخراج مهاجران غیرقانونی، دولت آمریکا همچنین تدابیری را برای جلوگیری از ورود این گونه افراد به آمریکا اندیشیده و همکاری دولت مکزیک را نیز در اولویت قرار داده. رکس تیلرسون وزیر خارجه و جان کری وزیر امنیت داخلی روز 5 شنبه با رئیس جمهوری مکزیک و همتایان مکزیکی خود چگونگی این همکاری‌ها و سایر مسائل بین دو کشور را مورد رایزنی قرار دادند.
و اما در موضوع منع موقت ورود شهروندان 7 کشور ایران، عراق، یمن، سوریه، لیبی، سودان و سومالی به آمریکا، رسانه‌های این کشور به فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا اشاره می‌کنند که با تغییراتی هفته آینده منتشر خواهد شد. خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس در این زمینه می‌گوید:
کشور آمریکا میتونه تصمیم بگیره چه اشخاصی برای مسافرت و یا مهاجرت به آمریکا بیان و این بیشتر بعد از واقعه سپتامبر 11 اتفاق افتاد که نیروهای انتظامی و هوش آمریکا برای رسیدگی به مسائل امنیتی نیاز به همکاری بسیاری از کشورها و دولت‌های خارج را دارند. از این رو اول اومدن به مسائل پاسپورت ها رسیدگی کردن که باید تمام پاسپورت های کشور ها تجدید می شد و بعد از اون اومدن از نظر مسائل امنیتی دعوت به همکاری کردن. دولت ایران حاضر به هیچ گونه همکاری نشده از نظر مبارزه با عملیات تروریستی و یا فساد امنیتی که داره سرتاسر دنیا اتفاق می افته.
بسیاری این پرسش را مطرح کردند که در فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تروریست‌ها از کشورهای عربستان سعودی، مصر و یا پاکستان بودند، ولی دولت آمریکا هیچ محدودیتی برای مسافرت شهروندان این کشورها اعمال نکرده. خانم میرزاهی در این زمینه چنین میگوید:
پر واضحه که حداقل ظرف چند سال گذشته این سه کشوری که ما نام بردیم در مبارزه با عملیات تروریستی دارن یه سری قدم های برمیدارن و دارن نشون میدن که همکاری میکنن، ولی متاسفانه دولت ایران چنین همکاری رو نه نشون داده نه انجام داده.
شبکه خبری ABC روز پنجشنبه گزارش داد که در مقررات جدید دولت آمریکا تغییراتی صورت گرفته و از جمله دارندگان گرین کارت یا اقامت دائم از این مقررات مستثنا شدند. خانم زهره میرزاهی، حقوقدان، نیز این نکته را تایید می‌کند:
اشخاصی که ملیت ایرانی دارن ولی تابعیت یک کشور اروپایی و حتی آمریکا را دارن، این مسئله شاملشون نمیشه. کسایی که گرین کارت دارن میتونن بیان و یا حتی اشخاصی که کانادایی هستن، فرانسوی هستن ولی ایران هم زندگی میکنن، باز نیز شامل این مسئله نخواهند شد.
رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله شبکه CNN میگویند که دولت آمریکا ممکن است ممنوعیت موقت ورود به آمریکا را شامل سایر کشورها نیز بکند. CNN در این مورد به خبر واگذاری احتمالی گذرنامه‌های کشور ونزوئلا به کسانی که با تروریسم بین‌المللی ارتباط دارند اشاره کرده است. در هر حال سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که در موضوع منع موقت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا صرفاً مسائل امنیتی در نظر گرفته شده و نه مسائل دیگر. آقای اسپایسر در تشریح فرمان رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد در 7 کشوری که ورود شهروندانشان به آمریکا به طور موقت منع شده، روند درست رسیدگی به وضعیت اشخاص وجود ندارد. از این رو رئیس جمهوری گام‌های لازم را برای حفظ امنیت مردم آمریکا برمی‌دارد. به گزارش شبکه ABC در مقررات جدید در موضوع پذیرش پناهندگان سوری نیز تجدید نظر شده است.
گزارشی بوده از نادر صدیقی از واشنگتن.
آیا زبان واحد ستون و شناسه هویت ملی است؟ آیا تأکید بر آموزش زبانی دیگر، زبان مادری، به مفهوم تجزیه طلبی است؟ اصلا تدریس به زبان مادری یا تدریس زبان مادری در کنار زبان مشترک؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تلفنتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه سفرهایش به بریتانیا و آمریکا برای تشکیل جبهه علیه جمهوری اسلامی ایران، اکنون در سفر به استرالیا خواهان همراهی این کشور هم شده. نتانیاهو روز پنجشنبه در نشست کابینه استرالیا این کشور را به پیوستن به ائتلافی بر ضد جمهوری اسلامی دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای نتانیاهو همچنین امیدوار به افزایش 3 برابری حجم مبادلات تجاری اسرائیل با استرالیا هم هست. بکتاش خمسه‌پور درباره تلاش‌های بنیامین نتانیاهو و سفر او به استرالیا که نخستین سفر یک نخست وزیر اسرائیل به استرالیا هم به شمار میره، دیدگاه یک کارشناس مسائل اسرائیل و خاورمیانه رو جویا شده است. مئیر جاودانفر در تل آویو.
استرالیا یکی از کشورهایی بوده که اخیراً روابطش رو با ایران بهتر کرده. ما در سال 2015 شاهد سفر وزیر امور خارجه استرالیا به ایران بودیم و در سال 2016 آقای جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به سیدنی سفر کردند که این مورد انتقاد دولت اسرائیل و جامعه کلیمیان استرالیا قرار گرفت به خاطر حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مختلفی مثل حماس و حزب الله. و بعدش دیدیم یک هیئت 14 نفره تجاری از استرالیا رفت به ایران و برای دولت اسرائیل خب این مهم هستش، ولی در این حال روابط اسرائیل با استرالیا بسیار خوب هستش و دولت استرالیا در چند سال آینده چندین میلیارد دلار خرج خواهد کرد برای افزایش قدرت نظامیش و دولت اسرائیل میخواد از اون به عنوان یک اهرم استفاده بکنه و روابط خوبش با دولت کنونی استرالیا برای اینکه از استرالیا خواهش بکنه که جمهوری اسلامی ایران رو بیشتر منزوی بکنن و روابط زیاد از حد بهتر نکنه. چرا؟ چون دولت اسرائیل دیگه آقای نتانیاهو این هستش که دولت ایران از تمام شدن تاریخ مصرف برجام در مثلا 15 سال آینده ایران از این مسئله استفاده خواهد کرد، از برجام استفاده خواهد کرد برای تولید چندین بمب و از اون استفاده خواهد کرد برای تهدید اسرائیل.
خب تهران همواره تلاش برای سلاح‌های هسته‌ای رو رد کرده و حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سلاح‌های هسته‌ای رو حرام دونسته، ولی با وجود این همواره جمهوری اسلامی اظهارات خودش رو علیه موجودیت اسرائیل بیان کرده. همین در روزهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی دوباره اون صحبت‌ها رو تکرار کرد. در این مورد و اصولا تلاش‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای تشکیل جبهه علیه جمهوری اسلامی، چه بازتابی اونجا در اسرائیل وجود داره، در رسانه‌ها، میان احزاب سیاسی، جریان‌های سیاسی؟
میشه گفتش که بازتاب چنین اقداماتی در اسرائیل وجود داشته ولی به اون صورت گسترده نبوده. الان در حال حاضر در اسرائیل مسائل دیگه ای هستن که در دستور کار مردم اسرائیل مهمتر هستن، ارجحتر هستن. ولی خب حتی اگر فردا یک دولت چپگرایی در اسرائیل برنده بشه در انتخابات و بخواد با فلسطینیا صلح بکنه، تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران با اظهارات اخیرشون مثل مثلا اینکه گفتن که اسرائیل قده سرطانی هستش و آزمایش‌های موشکی که روش می‌نویسن اسرائیل واسه محو بشه، از مهمتر از همه اونها وجود نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله در سوریه که در اسرائیل نگرانی وجود داره که بخوان سوریه رو تبدیل به یک جبهه دوم بکنن در مرز شمالی اسرائیل برای حمله به اسرائیل، خب این هر دو باعث نگرانی هر دولتی در اسرائیل خواهد بود و هر دولتی در اسرائیل تلاش خواهد کرد که چنین اقداماتی رو خونسا بکنه. ولی خب موفقیت یک دولت چپگرای دیگه به نظر من یه دولتی که اقداماتی برای انجام داده باشه موفقیتش بالاتر خواهد بود. چرا؟ چون مشروعیت چنین دولتی در جامعه بین المللی بالاتر خواهد بود. الان آقای نتانیاهو برخلاف تمام تهدیدهایی که شده علیه اسرائیل از طرف جمهوری اسلامی ایران، به نظر من تا اون حد موفق نخواهد بود، چون اولا منزوی کردن ایران برای بعد از برجام سخت تره و دوما ایشون از مشروعیت بزرگی در جامعه بین المللی به خاطر مخالفتشون با روند صلح در خاورمیانه از مشروعیت بالایی برخوردار نیستن.
آقای جاودانفر اشاره کردین به نگرانی ها در اسرائیل در مورد حضور جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه و خطرات ناشی از اون برای اسرائیل. این همین موضوعی که قراره در سفر بعدی بنیامین نتانیاهو، اونگونه که رسانه‌های اسرائیل گزارش دادن، نخست وزیر اسرائیل این موضوع رو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مورد گفتگو قرار بده. فکر میکنین تلاش های بنیامین نتانیاهو برای همراه کردن روسیه چقدر میتونه مؤثر واقع بشه؟
این یک ناحیه هستش که کسایی که حتی مخالف سیاست آقای نتانیاهو هستن باید اعتراف بکنن که آقای نتانیاهو در اون موفق بوده. روابطی که آقای نتانیاهو با آقای پوتین برقرار کرده، روابط نظامی و اطلاعاتی که بین اسرائیل و روسیه الان وجود داره خیلی خوب هستش. یک خط قرمزی الان وجود داره بین اسرائیل و روسیه که در آن اگر هواپیماهای اسرائیلی که بر اساس گزارش‌های خارجی در فضای سوریه حمله می‌کنند به اهداف حزب الله، دولت اسرائیل از این خط قرمز استفاده کرده برای اینکه پدافندهای هوایی روسیه به هواپیمای اسرائیلی حمله نکنن و تا اونجا که می‌دونیم برخلاف چندین حملاتی که شده و در مورد اونها گزارش شده در سوریه، حتی یک بار هواپیماهای روسیه یا پدافندهای روسیه هواپیماهای اسرائیلی که به حزب الله حمله کردن و هیچ وقت به چالش نکشیدن. و به نظر میاد که بر اساس اظهارات یک مقام روسی که اخیراً در اسرائیل بود، روسیه بعد از یک قراردادی در مورد سوریه پافشاری خواهند کرد که تمام نیروهای خارجی هم از طرف اپوزیسیون و هم کسایی که از آقای اسد دفاع میکنن شامل سپاه پاسداران و حزب الله بایستی از سوریه خارج بشن. و اونجا که معلومه خب روسیه ثبات میخواد در سوریه، نمیخواد که بعد از اینکه صلح برقرار شد بعد یه جنگ جدیدی بین اسرائیل و حزب الله یا اسرائیل و سپاه پاسداران در سوریه اتفاق بیفته. و بر اساس این منطق احتمال زیاد هستش که آقای نتانیاهو بتونه آقای پوتین رو متقاعد بکنه که قسمتی از یک توافق برای سوریه شامل اون خواهد بود که سپاه پاسداران و حزب الله بایستی از خاک سوریه خارج بشن.
نظرات مهیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
در ادامه دور 16 نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا، پنج شنبه شب کریم انصاری فرد، مهاجم ایرانی تیم پاناتینایکوس یونان، دو بار برای تیمش گلزنی کرد. حریف تیم یونانی تیم عثمان لیسپور از کشور ترکیه بود و بازی در آنکارا برگزار شد و تیم پاناتینایکوس 3-0 برنده شد. گل اول و گل سوم توسط کریم انصاری فرد زده شد. دیدار رفت دو تیم در یونان 0-0 مساوی شده بود و در نتیجه در مجموع تیم انصاری فرد با برد 3-0 راهی دور 1/8 نهایی لیگ اروپا شد. همکنون علیرضا جهانبخش، بازیکن دیگر ایرانی، هم در تیم آلکمار هلند در مقابل لیون فرانسه در لیون مشغول بازی است. بازی رفت را تیم آلکمار در هلند 4-1 به لیون باخته. در بازی دیگر لیگ اروپا میان روستوف و اسپارتای پراگ، از سردار آزمون ملی پوش ایرانی در فهرست 11 نفره روستوف خبری نیست و آزمون روی نیمکت نشسته. این بازی همکنون در پراگ جریان دارد و روستوف بازی رفت را با 4-0 برده. در ایران لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور نخستین هفته از مرحله سوم خود را پشت سر گذاشت و در پایان تیم پتروشیمی با پیروزی 97-66 بر تیم شهرداری کاشان همچنان با 36 امتیاز اول است. نفت آبادان با اختلاف 1 امتیاز دوم و تیم‌های دانشگاه آزاد و شهرداری عراق 3rd و 4th. تیم ملی بسکتبال ایران همچنان بدون سرمربی است. گرچه برای مسابقات غرب آسیا مهران شاهین‌طبع به عنوان سرمربی موقت انتخاب شد، ولی عدم کسب نتیجه در این مسابقات همچنان نگاه‌ها را به سوی یک سرمربی خارجی دوخته است. به گزارش شبکه خبر، محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال ایران میگوید فعلا 6 نفر خارجی داوطلب رهبری تیم ملی بسکتبال ایرانند.
الان 6 تا رزومه رو میز من هست. اگر ما فردا قرارداد ببندیم، خب بعد بیاد اینجا پیش پلمه چایی بخوره و یورو و دلار هم بگیره.
که مقصود این است که فعلا زود است و برای سرمربی خارجی وقت داریم. اما محمد رضا داوزنی، معاون وزارت ورزش، میگوید بسکتبال ایران باید هر چه زودتر خود را برای 2 دیدار مهم آماده کند: بازی‌های آسیایی 2018 اندونزی و بازی‌های المپیک 2020 توکیو.
بسکتبال 2018 رو در پیش رو داره و المپیک 2020 رو. هر چه زودتر باید شرایط خودش رو به حالت استیبلی در بیاره.
ولی خیال رئیس فدراسیون بسکتبال راحت است و میگوید هنوز دیر نشده. و شهر بوداپست، پایتخت مجارستان، از داوطلبی خود برای میزبانی بازی‌های سال 2024 اعلام انصراف کرد. دولت مجارستان اعلام کرد اتحاد برای میزبانی بازی‌های المپیک از یک طرح ملی به یک طرح حزبی و سیاسی بدل شد و شکست خورد و احزاب مخالف مسئول این اتفاقند. به این ترتیب اینک فقط شهرهای پاریس و لس‌آنجلس 2 رقیب یکدیگر برای میزبانی بازی‌های المپیک سال 2024 به حساب می‌آیند که در شهریور ماه آینده یکی از این 2 شهر انتخاب خواهد شد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و با مجله هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
طرز لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید. هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ادعی میگویند درست است که همه مسلمانان تروریست نیستند، اما درصد بزرگی از حرکات تروریستی که شاهدان هستیم به وسیله مسلمانان انجام میشود. در برابر عده دیگری هستند که میگویند درباره نقش مسلمانان در تروریسم بزرگ نمایی شده، اتفاقی که درباره تروریست های غیر مسلمان نمی افتد. علیرضا نامور حقیقی، استاد تاریخ دانشگاه تورنتو و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر امنیت بین الملل، مهمان من هستند در تابوی این هفته. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. به طور خاص در مورد تروریسم دولتی نمیخوایم صحبت بکنیم، چون اساساً نه به این معنی که تروریسم دولتی وجود نداره، به این معنی که موضوع برنامه دیگری است. موضوع ما در این برنامه رابطه اسلام و مسلمانان با تروریسم هست. حالا با عنوان اسلام هراسی از اون یاد میشه. این رابطه چه ما بخوایم چه نخوایم به هر حال اضافه شده به مفاهیمی که ما در جهان داریم، به خصوص بعد از 11 سپتامبر، و ما میخوایم به دلایل این موضوع بپردازیم. اگر اجازه بفرمایید من بحث رو با آقای جلالی تهرانی آغاز میکنم و از شما میپرسم آقای جلالی تهرانی، اگر بخواید به اختصار در این مورد توضیح بدید، فکر میکنید دلایل شکلگیری این مفاهیم که ازش صحبت کردم چیست؟
ببینید، این مفاهیم مثل اسلام حراسی مفاهیم استش که بعدن بر روی یک احساسی چون این اسمی گذاشته شده تا ازش یک سری نتایج سیاسی گرفته بشه و یک سری اغراض سیاسی رو بتونه تبیین بکنه. ما نمیتونیم با احساسات مردم بگیم که مثلا مردم جهان اگر میترسن از اسلام یا تروریسم اسلامی رو شاهد هستن، در رسانه ها میبینن، در زندگی خودشون ممکنه به نوعی باهاش مواجه باشن، اینها مثلا مقرضانه خواستن که نسبت به اسلام مثلا یک غرضی دارن و مقرضانه خواستن که اسلام رو منفی قلمداد بکنن. این یک واکنش احساسی و روانی طبیعی است که اتفاق میفته.
آقای نامور حقیقی، آقای جلالی تهرانی اینطور معتقد هستند که به هر حال احساسات مردم هست آنچه که مثلا ارتباطی که بین اسلام و تروریسم، مسلمانان و تروریسم در اروپا، در غرب، در آمریکا میبینیم که وجود پیدا کرده به هر حال به هر دلیلی. ایشون معتقد هستند که احساسات مردم هست و نه یک چیز طراحی شده. شما نظرتون چیست؟
ما اول مسئله جنگ‌های صلیبی رو داریم که مطرح میکنه که اسلام و مسیحیت ارزش‌هایی هم که نمیتونن با هم کنار بیان و نتیجهش هم این بود که یک نفر باید حذف بشه. منتالیتی دوم منتالیتی است که بعض قدرت‌های بزرگ هنگامی که به سرزمین‌های اسلامی حمله می‌کردن اونها رو وحشی، بربر، غیر متمدن مطرح می‌کردن و هدفشون این بود که منابع ثروت اونها رو بدزدن و طبیعی بود اسلام به عنوان فرهنگ اون مجموعه هم چیزی بود که ارتجاع و عقب‌ماندگی رو باز تولید می‌کرد. در دوره دوم بحث جنگ سرد پیش میاد. در این دوره بعد موضعش عوض میشه. اون ورژنی از اسلام که ورژنی که به هر حال بتونه با کمونیسم بجنگه رو مورد حمایت قرار میده، حتی ورژن جنگجو و جنگنده. اگه دقت کرده باشید گروهایی مثل القاعده که بعدا شکل گرفتن، اینها حمایت‌های مادی تسلیحاتشون از سوی خود غرب صورت گرفت. در سیاست آمریکا همیشه یک تهدیدی وجود داره برای که سیستم بتونه خودش رو راه رو پیش ببره. اصلا مسئله دموکراسی اینه که دموکراسی با این فوبیاها میجنگه.
آقای نامور حقیقی، نکاتی که اشاره کردین این پرسش رو به وجود میاره، شاید برای شنوندگان ما، که خب شما دارید میگید که فوبیاهایی که تولید می شود به وسیله حالا دولت‌های غربی، ولی ممکنه که عده‌ای به شما بگن که ما معتقد نیستیم که همه مسلمانان تروریست هستند، اما بیشتر ترورها، اغلب ترورهایی که در فرض کنید 20 سال گذشته رخ داده، اینها به وسیله مسلمانان بوده. خب آیا این فوبیایی است که داره تولید میشه یا این که سوء ظن نیست؟
گروه‌های دست‌راستی، گروه‌های نئونازی، اینها اتفاقا بیشتر در غرب دست به خشونت زدن. شما اوکلاهاما رو دارید، اون آقای نروژی آندریاس برایویک خشن‌ترین نوع تروریسم جهان رو به تماشا گذاشت، با یه مانیفستی که از مسیحیت حمایت کرد برای اسلام گفت 69 نفر رو تک تک کشته. 1500 صفحه هم مانیفست داده، به اون میگن دیوانه، میگن بیمار روانی، نمیگنش تروریست، در حالی که مانیفستش کاملا معلومه که الهام گرفته از ایده مسیحی. شما خشونت‌هایی که گروه‌های دست‌راستی و نئونازی در آمریکا حمایت کردن به گزارش نیویورک تایمز بیشتر از خشونت‌هایی است که اسلام است.
خب اجازه بدید ببینیم نظر آقای جلالی تهرانی در استدلال‌هایی که درباره استدلال‌هایی که شما میاری چیه؟
به تفنگ کشته شدن به وسیله نوجوانان در آمریکا.
خب این که بحث دیگه است آقای نامور حقیقی، این که به وسیله به خاطر آزادی حمل اسلحه یا داشتن اسلحه در آمریکا جنایات زیادی اتفاق میفته، بحث مستقلی است از تروریسم که ما در موردش صحبت می‌کنیم. اجازه بفرمایید ببینیم آقای جلالی تهرانی پاسخشون چیه به صحبت‌های شما.
ببینید، ما به خاطر اینکه یک منطقی رو در این پیدا بکنیم و دوچار مغالطات منطقی نشیم، یعنی به هم پیوستگی ها رو با علت و معلول ها قاطی نکنیم، چند تا چیز رو باید در نظر بگیریم. دعوای بین اسلام و مسیحیت در دوره‌ای وجود داشته که جنگ های صلیبی بوده، که این دو دین خصوصیتی که دارن که اتفاقا هر دو رو آماده میکنه برای عملیات تروریستی و جنگ را انداختن، که ما اغلب جنگ هامون هم جنگ های مذهبی بوده، این هستش که این دو دین هر دو هم ادعای جهانی دارن و هم میشنری هستند، یعنی دعوت کننده هستند، بقیه رو میخوان به خودشون بپیوندن. هر دوی این ادعا در مسیحیت در طول تاریخ بعد از دوره پروتستانیسم تقریبا از بین رفتش، فرهنگ غرب فرهنگ سکولاری شد و چون این ادعای مسیحیت نداشت، اما کماکان اسلام چون این ادعای رو داره. ما یک جاهایی باید برگردیم به جای فرافکنی. برای من که در یک خانواده روحانی بزرگ شدم یا در مدارس مثل مدرسه علوی و نیکان درس خوندم، که این مدارس به طور مشخص ما رو آماده می کردن برای ظهور امام زمان، این نگاه صاحب زمانی خواه نخواه آمادگی کاملی داره برای تروریسم، برای شکست فرهنگ غرب، که در نهایت اسلام دنیا رو خواهد گرفت، تمام دنیا مسلمان خواهند شد، امام زمان تا زانوی اسبش رو خون خواهد گرفت. ما برای اون دوره‌ای که همه دنیا مسلمان میشن از الان باید آماده باشیم.
پرسش من به حال صحبت‌های شما به این سمت میره که اسلام و تمدن غرب با هم مسائلی دارن، یعنی اتفاقا این هم از نکاتی است که مطرح میشه. تاریخ درگیری‌های اسلام و غرب رو وقتی که عده‌ای بررسی میکنن، میگوین که اسلام فاقد اون اصول و ارزش‌های مشترک با جهان امروز و دیگر فرهنگ‌هاست و به همین دلیل چنین وضعیتی تولید شده. آقای نامور حقیقی، شما میخواین در مورد این وضعیت تولید شده توضیح بدین و آیا چنین استدلالی رو قبول دارین؟
ببینید، شما دیدگاه آقای جورج بوش رو بخونید، میگه من ماموریت تاریخی دارم، اتفاقا دیدگاه آخرالزمانی میده به عمل سیاسی خودش، دیدگاه مذهبی میده به عمل سیاسی خودش. ببینید، اگه شما برید توی اون جوامع، اونا میگن آقا آمریکایی‌ها 200 میلیارد دلار، 210 میلیارد دلار طلا میفروشن منطقه خاورمیانه، یعنی بیشترین سودی رو که کسی میبره از این خشونت‌ها غربی‌ها هستن. سهام که کمپانی‌های اسلحه‌سازی فقط بعد از جریان پاریس 6% بالا، یعنی 20 میلیون دلار. خشونت هایی که داره الان صورت میگیره مسئولیتش با کی هست؟ شما ببینید حداقل دولت آمریکا 4 تا یمن، لیبی، عراق، افغانستان درست کرده، روزانه هزاران انسان کشته میشن. خب اونام همینو میگن. شما موارد دارید که سرباز آمریکایی رفته فقط برای اینکه عکس یادگاری بگیره، اومده کسی رو کشته و باش عکس گرفته.
چقدر عمومیت داره آقای نوحقی؟ اینکه میفرمایید مسئولیتش با کیست؟ اینکه
چیز کوچیک رو برجسته کردن و کل اون ایده رو مورد
خب من ازتون خواهش میکنم اینجا به این سوال من جواب بدین که یک چیز کوچیک رو برجسته کردن. بعد اجازه بدین من سوال بپرسم آقای نوحقی. اینکه میفرمایید یک چیز کوچیکی رو برجسته کردن، تمام حملات تروریستی که در غرب اتفاق افتاده از نظر شما یعنی یک چیز کوچیکی بوده که برجسته شده، و اینکه میفرمایید مسئولیتش با کیست، یعنی کسانی که این خشونت ها رو اعمال میکنن مسئولیتی ندارن، کسانی که تجارت اسلحه میکنن مسئولش هستن.
مثلا اینکه با توی پکیج ببینید الان بیشترین خشونت گروه های تروریستی علیه کی اعمال میشه؟ علیه مسلمان ها. بیشترین گروهی 95% کسانی که با این گروه های تروریستی میجنگن کیان؟ مسلمان ها هستن. همه آقای ترامپ بگه آقا فروش اسلحه به کشورهای منطقه که در حال خشونتن ممنوعه.
صحبت های آقای نامور حقیقی رو شنیدید؟ میخوام بدونم چه پاسخی دارید؟
فرضیاتی که آقای نامور حقیقی دارن برخی درست هستش، ولی اینها علل این پدیده‌ای که ما الان داریم بررسی میکنیم به نام تروریسم اسلامی نیست. بعضی از باز فرضیاتی که ایشون میگذارن قابل اثبات نیست، برای همین مثلا من قبول ندارم. اینکه غرب همیشه میخواد برای خودش دشمنی بسازه و در مقابل اون دشمن مثلا چه کار بکنه، من اینو تئوری توطئه میدونم. یا از اون طرف الان کمپانی های اسلحه سازی در اقتصاد جهانی اصلا چقدر نقش داره؟ بله، ما 30 سال پیش 40 سال پیش اسم کمپانی های اسلحه سازی و کمپانی های نفتی رو می آوردیم که حجم بزرگی از اقتصاد غرب رو تأمین می کردن و منافعشون خیلی اثر می گذاشت، لابیاشون خیلی قدرتمند بودن. الان به مقدار خیلی زیادی افول کرده. وقتی ما بازارهای دیگری داریم مثل بازاری که گوگل درست میکنه، فیسبوک درست میکنه، سیلیکون ولی درست میکنه، اونها بسیار ضعیف شدن. مسئله ای که اتفاقا آقای حقیقی بهش اشاره میکنن که به نظر من مسئله مهمیه اینه که مسلمانان خودشون قربانیان اصلی تروریسم اسلامی هستند. این معناش چیه؟ بدنه جوامع اسلامی دچار این سرطان شده و طبیعتاً خود این بدنه رو قربانی میکنه و باید جلوش ایستاد. جوامع میتونن مسلمان باشن ولی تحت قوانین لیبرال و سکولار مسلمان باشن. ما این رو در جهان داریم، در غرب داریم، در شرق هم داریم. ولی وقتی که ایده حکومت اسلامی طرح میشه، که داعش هم در واقع همین ایده حکومت اسلامی رو از آقای خمینی گرفته، فقط معتقد بودش که اینها برحق نیستن، خودش برحقه و خلافت اسلامی آورده، این ایده معتقد هستش که شریعت باید تمام جهان رو بگیره و اصلا هم هیچ ربطی نداره که آیا غربی ها میرن در اونجا مثلا جنگ میکنن نمیکنن، پول میدن، اسلحه میدن، اینها بحثشون نیست. چون میان در لندن به طور مشخص میگن که ما خواستار اقامه شریعت در غرب هستیم، در همین کشورها هستیم. هدفشون این مسئله است. ایده حکومت اسلامی تفاوتش با جوامعی که میتونن مسلمان باشن دقیقاً همین هست.
آقای نوحقی حقیقی، شما که در مورد دولت های غربی صحبت میکنید، پرسشی که از شما خواهم داشت اینه که در مورد حکومت های اسلامی که به هر حال مروج تروریسم میتونن باشن یا ممکنه که گروه های از اونها از تروریسم حمایت بکنن در سراسر جهان، در مورد اونها چه نظری خواهید داد؟
ببینید، در همه اندیشه ها میتونه کسانی مدعی یه چیزی باشن. به همون اندازه آقای ترامپ رو شما میتونید سمبل دموکراسی بدونید که مثلا داعش میتونه سمبل اسلام باشه. اگر بحث الهیاتی میکنن در اسلام، در مسئله جهاد هیچ موردی نیست که شما بتونید خشونت به کار ببرید به جز 4 مورد. مورد وقتی که نقض عهد میشه، به موقعی که بهتون حمله میشه، و به جز موقعی که سرزمینتون بخواد فرد بشه، یا اینکه در موقعیتی باشید که هیچ راهی به جز زندگی نداشته باشید، تحت یه رژیم جبار باشید.
خب البته اینه که تاریخ اسلام برخلافش نشون داده که آقای نوبر حقیقی، یعنی
بله، من همین دارم میگم در اگه در لیترچر توی الهیات دین هیچ مجوزی برای اینکه شما برای انتقال پیام، برای اشاعه پیام خشونت استفاده کنید شما ندارید. نه تنها این نیست، بسیاری از پالیسیایی که در دوره محمد بوده هدفش این بوده که خشونت رو بیاره پایین.
ولی آقای نوبر حقیقی، من نمیتونم از این پرسش بگذرم که به هر حال در جنگ هایی که در سطر اسلام در دوران خود پیامبر اسلام رخ میداد همین سطح خشونت وجود داشت.
هیچ جنگی ندارید که مستقیما بخوان انتقال پیام بدن. اینا مستقیم تو خود متن قرآن هست. هیچ جنگی شما نمیتونید بکنید برای پول، برای قدرت. این که شما در تاریخ چه اتفاق افتاده، از دموکراسی هم فاشیست در اومده بیرون. مسیحیت که پیامش همش صلح و دوستی و صفا بوده، شما 30 سال جنگ‌های وستفالی دارید در اروپا. آقای جلالی تهرانی یک طرفه نگاه می‌کنن همینه. اندیشه‌های اسلاموفوبیا ریشه در نژاد پرستی داره. اندیشه‌هایی که نژاد پرستی رو یه موقعی ریپرودوس می‌کردن در غرب، همیشه محملایی برای حراس جامعه و بسیج اجتماعی دارن و الان اینجاشو اسلام گرفته. در خیابان‌های بغداد نیروزانه بمب گذاشته نمی‌شه. اینا با چه سلاحی؟ سلاح ساخت کجاست؟ مگه در یمن این
شما باز برمیگردید به بحث تجارت اسلحه و به سوال من جواب نمیدین در مورد حکومت اسلامی و
آیا اندیشه حکومت اسلامی میتونه خشونت تولید کنه؟ بله میتونه خشونت کنه مثل هر اندیشه دیگه. یعنی میخوام بگم که مسئله اساسی قدرت و منفعتی است که همه سیستما دارن و استفاده میکنن از کاوری که دارن، کاور فرهنگی. یه جا اسلام استفاده میکنن، شما چرا جای دوری برمه، یه جایی که دیگه اصلا بودایی ها هیچی از خشونتشون نیست، ولی الان بحث نسل‌کشی مسلمان ها به اثبات سازمان ملل متحد رسیده. کی مسئولیت اینو بوده میگیره؟ ربطی به اسلام داره؟
آقای جلالی تهرانی، آقای ناور حقیقی هم به نظر میرسه که جزء اون گروهی از منتقدان باشند که میگویند که ما خودمون هم منتقد عملیات تروریستی هستیم، اما این بخش تندروی اسلامه، نه همه اسلام. اما بعد این مسئله به وجود میاد که خب القاعده و داعش هم از دل اسلام اومده بیرون. چطور این نهراسیدن رو فکر میکنید میتونه ممکن باشه در شرایط فعلی جهان؟
تفاوتی که مثلا با برمه یا مثالهای دیگری که آقای حقیقی میزنن داره این هستش که ادعاش در چهارچوب و در محدوده جغرافیایی قرار نمیگیره، بلکه فراتر میخواد کل کره زمین رو طبق وعده الهی تکرار میکنن.
خب ایشون پاسخ شما رو در این زمینه دادن آقای جلالی تهرانی و نظر آقای ناور حقیقی این هست که ادعا خب خیلی ها ممکن بکنن، خیلی از ادیان، خیلی از ایدئولوژی ها و باورها و حتی حکومت ها ممکنه که ادعایی بکنن.
شما به این مسئله توجه میکنید که آیا این ادعا رو اجرا هم میکنن یا نه؟ خب وقتی این ادعا رو اجرا بکنن میشه تروریسم، که پس ما حرفمون حله، یعنی به همونجا رسیدیم. در جنگ ایران و عراق راه قدس از کربلا میگذرد شروع میکنه، جنگ تا رفع فتنه در جهان شروع میکنه، ادامه میده و صدور انقلاب رو طرح میکنه، اینکه این انقلاب با انقلاب مهدی پیوند میخوره رو طرح میکنه. کل روایت جمهوری اسلامی یک روایت تروریستی و برای فتح جهان هستش و شکست تمدن غرب. ببینید این مفاهیم تندرو کندرو مفاهیم بی اعتبار و بی معناست. ما از کجا بفهمیم چه خط کشی رو ما میتونیم قرار بدیم که من مثلا یک کندروی اسلامی حساب بشم، آقای حقیقی یک میانه روی اسلامی حساب بشه یا کندرو حساب بشه؟ چون این خطکشی وجود نداره. اینها فقط توهمات ماست که این اسامی رو روی افراد میذاریم یا در کندرو مینامیم. ما هیچ وقت هم نمیتونیم بگیم که مثلا داعش نمایندگی از اسلام نمیکنه، من میکنم.
اجازه بدید ببینیم که آنچه که مظاهر اسلام محسوب میشه و به خصوص در سالهای اخیر نسبت به این مظاهر حساسیت تولید شده در میان مردم در اروپا، در آمریکا، این وجود داره، شاهد اون هستیم در قبال مسلمان ها. مثلا ممنوعیت برقع در بعضی از کشورها، یا مثلا بحث مایو اسلامی در فرانسه بود، مناره مسجد بود در سوئیس، آیا محدود کردن مثلا ورود مسلمانان به آمریکا، همه اینها نشونه این نیست که اساسا اگر دین شما اسلام باشه در جهان چه درگیر این مباحث باشید یا نباشید، چه خودتون قربانی این مسائل باشید یا نباشید، این نگاه به شما وجود داره آقای ناور حقیقی؟ شما در این زمینه میتونید توضیح بدید؟
ببینید بحث قرائت، ایشون یه چیزی رو که نادیده میگیرن، این که دیگه چیز ساده ابتداییه. ببینید همه ایده ها، اندیشه ها بستگی به اون بستر فرهنگی، سیاسی، اجتماعیشون قرائت های متفاوتی میتونن داشته باشن. تو ایران بسیاری از کسانی که ایستادگی کردن، مخالفت کردن در مورد خشونت، خیلی هاشون روحانی بودن. این که استدلال نشد. فاشیسم از توی دموکراسی اومده بیرون. پس ما بگیم آقا دموکراسی اینجوریه. بعد کلی قدرت های بزرگ در خارج از مرزهای خودشون همه اون کارهایی رو کردن که همین کشورها میکنن. مگه آمریکایی‌ها 16 هزار تا زندانی بدون متفهم اتهام در عراق نداشتن؟ عکسای که توی زندان با سگ زندانی رو شکنجه میکردن، خود سیایه لو داد علیه پنتاگون. اینا که دیگه چیز خیلی عادی طبیعی همین روزاست. قدرت دموکراسی بر همینه و بعد از این جریانات آمریکا هم نشون داده فرقش اینه. ملت میتونن اعتقاداتشون رو بیان کنن، مجازات مجازات جمعی وجود نداره. سیاستایی که میخواد مجازات جمعی کنه، هراس تولید کنه، این سیاستای نجات پرستیه، سیاستای ضد یهودیه، هولوکاست خلق کرده و الانم اونایی که دارن این سیاست رو ترویج میکنن مطمئن باشید با یه فاجعه جهانی پایان.
این آنالوژی غلطی هستش، بخاطر اینکه دموکراسی اصلا ایدئولوژی نیست.
ما دموکراسی برآمد از شما خیلی از چپا دموکراسی ایدئولوژی میدونه. اگه بخوایم مقایسه بحث کنیم که ببینید
اگه شما با هم صحبت بکنین مخاطبان ما اصلا متوجه نخواهند شد.
تعریف نکردید.
این که یک شهروند عادی برقع رو میبینه و مناره مسجد رو میبینه میترسه، این چه ربطی به حکومت ها داره؟ آیا این به عملکرد مسلمانان ربط نداره؟ همین نکته که مردم یک شهروند عادی تو آمریکا راه میره تو خیابون و اگه یکی کس رو با برقع ببینه میترسه، این از کجا اومده به نظر شما؟ این الزاما کار حکومت آمریکاست؟
نه، این تفاوت همیشه میتونه هراس انگیز باشه. تو همین کانادا هم 20 سال پیش بحث این بود که سیکا با اون عمامه که بالای سرشون هست آیا میتونن پلیس باشن یا نه. بالاخره این موضوع حل شد. شما توجه نمیکنید، دموکراسی قدرتش در اینه که میتونه این پلورالیسم، این تفاوت رو بیاره و این حراس رو برداره، مجازات جمعی هم نکنه. این قدرت دموکراسی است. این که آیا مسلمون ها اقداماتی در غرب انجام دادن که این ممکن باعث حراس اجتماعی بشه، بر طبیعیه، ولی فقط آیا مسلمون ها انجام دادن؟ کار جامعه مدنی این هست که آموزش بده به جامعه، به شهرونداش، که این موضوعات، این تفاوت ها رو در جای درستش بنشونن، به جای اونی که ازش بترسن سعی کنن باهاش وارد دیالوگ و گفتگو بشن.
آقای جلالی تهرانی، آقای نامور حقیقی معتقد هستن که اینها تفاوته و باید که این تفاوت ها به مردم، به شهروندان تفهیم بشه و از طرفی مثلا اتفاقی که در نروژ میفته یک مسیحی معتقد اون رو انجام میده، با شعار ضدیت با اسلام هم انجام میده و به صورت خشنی گروهی از شهروندان رو میکشه. چرا ما در مورد اون حراسی نمیبینیم که ایجاد شده باشه؟ شما تفاوت این اقدام از طرف مسلمانان و گروه های دیگر مذهبی، فکری، جمعیتی رو چگونه میبینید که اینجا حراس وجود داره، اونجا حراس وجود نداره؟
ببینید، اگر یک عمل تروریستی داره انجام میشه و انگیزه های این عمل تروریستی بر مبنای مذهبه و اون ایدئولوژی مذهبی خیلی روشن هستش، بیان شده، کتاب ها نوشته شده، 100 سال ازش گذشته، بحث بزرگی در موردش هستش، خب بیایم اونو طرح بکنیم. من گمان نمی کنم اتفاقی در نروژ افتاد چنین وضعیتی داشتش و چنین تشابهی رو بین اون اتفاق با مسئله ایدئولوژی اسلامی که الان خطرناکترین ایدئولوژی امروز جهان هستش قابل مقایسه باشه. ولی این که در اون مورد چرا نگفتن که این تروریسم مذهبی هستش، خب باید میگفتن. ما که نمیتونیم بر این مبنا که اونجا نگفتن بگیم این یکی هم انکار بکنیم و بگیم که این تروریسم اسلامی و بر مبنای ایدئولوژی اسلامی نیستش. ما یک واقعیت رو در مورد خودمون باید ببینیم. از یک کشور مسلمان آمدیم، خیلی از ماها مسلمان هستیم و الان دچار این مسئله سرطان اسلامی شدیم که هم گریبان خود ما رو گرفته و هم در جهان ترس ایجاد کرده، خشونت ایجاد کرده و باید نسبت بهش مسئولیت پذیر باشیم. فرافکنی هیچ فایده ای نداره، هیچ کمکی هم به هیچ کدوم از ما نمیکنه.
آقای نامور حقیقی، خیلی ها مطرح میکنن سینمای هالیوود نقش داره در شکل گیری اسلام حراسی و تروریست فرض کردن همه مسلمان ها. فکر میکنید که اگر اینطور هست چرا مسلمان ها از تریبون های خودشون خب برای شفاف سازی استفاده نکردن؟ مسلمان ها هم اتفاقا چندان دست پایین ندارن در جهان، جمعیت زیادی هستن و تریبون به اندازه کافی دارن که بخوان چنین در واقع دیدگاهی رو تصحیح بکنن در افکار عمومی.
بله، هالیوود بوده. شما فیلم بنهور رو نگاه کنید، 1956 ساخته شده، همون 3 دقیقه اولش رو نگاه کنید، اون تصویرش که داره از مسلمان ها ارائه میده، اصلا فرهنگ تروریسم هم نبوده که اون موقع. داره میگه آقا مسلمان ها کارشون کشتن، زدن، بردن و مسیحیت هست که نان و آزادی میاره. این از اون موقع بوده و تولید شده. در حال هنر پشتش پوله و پول دقیقاً بحث میشه به مینستریم قضیه. مسلمانان باید تصویرهای خودشون ارائه بدن. شما ببینید در همین کانادا 2 هفته پیش کسی کشته شد، یک جوانی اومد در مسجد 6 نفر کشت. شما ببینید آقای ترامپ یه پیام تسلیت نگفت، اتفاقا تو فیسبوکش برای آقای ترامپ لایک زده بود، یعنی کسی بود که خیلی با آقای ترامپ علاقه داشت. یا جریانات نونازی که تو آلمان هست، تو خود آمریکا هست، کلی اقدام خشونتبار انجام دادن، پشتش نمیان بگن آقا پس این ایده، پس این منبع، این فوبیا رو ایجاد نمیکنن. ما نباید مجازات جمعی بکنیم، چیزی که فقط جلد تهران میگن، این همون جاییست که داعش گروه تروریستی آدم جذب میکنن، میگن ببین این غربی‌ها میخوان ما رو نابود کنن، تناراش نیک باشون به طور کلی کلش رو نابود کنیم. پس بنابراین شما خودتون موتور سوخت اون جریان تروریستی رو با این گفتمان فراهم
کنید. اگر بخوایم جنبندی شما رو بشنویم در مورد این بحث، من خواهش میکنم که به ما این رو بگید که در نهایت فکر میکنید که اساسا مسلمانان به طور کلی چطور میتونن این دیدگاه رو تا حدودی اصلاح بکنن.
اگر مسلمانی قائل باشه که قانون شریعت باید قانون کشورش باشه، قانون اجتماعش باشه، این آدم آمادگی بسیار زیادی داره که افکار تروریستی داشته باشه. ممکنه یک عمل تروریستی انجام نده، ولی از جهت ایدئولوژی و اعتقادات و الهیات خودش با تروریست همخوان هستش. بنابراین مسلمان هایی که برقراری قانون شریعت رو در واقع رها میکنن و در قانون سکولار کشورهای غربی زندگی میکنن که بسیار هستن، میلیون ها هستن، هیچ مشکلی در همزیستی خودشون با جوامع که درش زندگی میکنن و کشورهای میزبانشون ندارن.
آقای نامور حقیقی، خواهش میکنم جنبندی شما رو هم بشنویم.
گروه های ارتدوکس یهودی شما تو نیویورک هم دارید، تو همین تورنتو هم هستن، همه جا هستن، و گروه های محافظه‌کار مسیحی، اینها هم لایف استایلشون هم قوانین شریعتشون با قاعده‌ای که وجود داره متفاوته، ولی هیچ کس به اینا نمیگه که آقا اینا از توش تروریسم در میاد. اینا همشون شهروندن. مسلمان ها هم مثل بقیه ادیان وقتی وارد یک جامعه میشن بهشون احترام گذاشته میشه، فضای ضد تبعیض نژادی باشه، روابط اقتصادی اجتماعی متناسب باشه، اونها هم در مجموع مثل بقیه عمل میکنن و شهروندان خیلی مؤثر و کارسازی در خود سیستم خواهند بود. شما معلومه شما در یه فضایی که آدم ها برای سروایوینگ میجنگن و فرق سرکار دارن، معلومه که اون قرائت خشونتبار مارکت داره. اگر ما میخوایم برای خشونت راه حل پیدا کنیم، صرف نظر از اینکه چه کسانی این رو تولید میکنن، این راه حل پکیجه. نمیشه شما سلاح بفروشید بعد بگید آقا خشونت نباشه. این کاملا رفتار غیر مسئولانه است. رهبران مسلمان ها هم بایستی تشویق کنن اسلام صلح رو در مقابل اسلام خشونت.
علیرضا نامور حقیقی و مهدی جلالی تهرانی، سپاسگزارم که در تابوی این هفته با ما بودید.